أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كما أريد أن أقتنع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بمحمد أهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. در خصوص أدلة ضرورت تشکیلات قضایی و احیانا در قالب قوه قضایی به عنوان یکی از قوای دولت اسلامی عرض کردیم که می شود به دو صورت استدلال کرد. در یک مرحله به عمومات میشه تمسک کرد، یا ادله ای رو میشود ترک کرد که اهم از امر قضا و شأن قضایی حکومت و دیگر شؤون باشه. اصل ضرورت تشکیلات و ساماندهی و سامانمندی رو اثبات کنه، بعد هم بگیم خب در مسئله قضا هم همین حکم جاری است. بعضی از ادله هم میتواند اختصاص داشته باشد به امور قضایی، که در امور قضایی باید سعی بشود به نحو تشکیلاتی عمل بشود، نهادینه و نهادمند کارها پیش برود. بعضی از ادله رو عرض کردیم در مجموع طبق رویه‌ای که داریم در مقام استنباط. اول یک تبیین فطری از مدعا می‌کنیم، بعد میریم سراغ تقریرها و تبیین‌های عقلی، و سپس بریم سراغ کتاب، و آنگاه بریم سراغ روایات. احیانا اگر اجماعی و یا اتفاقی شکل گرفته باشه سراغ او میریم، گاه ممکن است که به رویه عقلایی، عرف عقلا هم بشه تمسک کرد، نه به مسابه دلیل بلکه از باب تأیید، مگر اونگاه که رویه عقلایی در مرعا و منظر معصوم واقع شده باشه و رد نشده باشه. در اون صورت میشه دلیل، نه از اون حیث که رویه عقلاست بلکه از اون جهت که معصوم رو تنفیذ کرده و تأیید کرده با تقریر خودش، با عدم رد و عمل، عدم مخالفت، در حقیقت اون رویه رو تأیید کرده بین اعتبار. و احیانا ممکن است که سراغ قواعدی هم به توان رفت در بعضی از ابواب، و به قواعد فقیه هم احیانا تمسک کرد، و سرانجام به اصول عملیه. باید دید که مقتضای اصول عملیه در موضوع چیست. با این فرایند ما معمولا بحث رو تعقیب میکنیم. دو تبیین و تقریر عقلی جلسه گذشته مطرح کردیم، یک تقریر فطری، دو تبیین عقلی. تغییر سوم عقلی که باز می شود مطرح کرد، این که در رفتار جمعی، عمل جماعی و تشکیلاتی قطعاً یک سلسله مزایایی هست، مرجحات و معالمی عمل جماعی و رفتار گروهی و سازمانی و تشکیلاتی وجود داره. این در این هیچ تردیدی نیست که کار جمعی، کار تشکیلاتی رجحان دارد بر کار فردی و غیر تشکیلاتی. این موضوع، این رجحان در شؤون عامه که ذاتاً مسئله اجتماعی است یا عادتاً یک امر اجتماعی است، و در امور خطیره که از حساسیت بالایی برخوردار است، و در مسائل متراکب و متراکم که کار سنگینه و حجم وسیع رو تشکیل میده، در اینها، در این جور امور مسئله رجحان آکده و شدت ترجیح وجود خواهد داشت. یه وقت در امور عادیه میگیم خوب از اجتماعی و نهادمند و سازمان یافته عمل شد، بار دیگه میگیم به اعتبار اینکه مسئله خطیره چی، میگیم به طور مضاعف، با شدت، با درجه شدت افزونتری کار تشکیلاتی، کار جمعی باید، کار باید تشکیلاتی و جمعی انجام شود. وقتی موجب ارتقای کیفیت میشه رفتار جمعی و سازمانی، وقتی باعث بالا رفتن دقت در کار می شود و موجب تقلیل احتمال خطا می شود، خب طبعا لازم است که انسان به این امر، به این سلوک، به این رویه و روش تن در بده، چون که در تبرین ها و تغییر های قبلی جلسه گذشته عرض شد، امر قضا از یک خطورت و حساسیت خاصی برخورداره. به هر حال مسئله دماء، نفوس، مسئله تمامیت اعضا، مسئله اعراض، مسئله اموال، مسئله حقوق، اینا موضوعات قضا، همه اینا خطیرن. قهرن هر اون شیوهی و رویهی که اطمینان، درجه اطمینان رو بالا ببره و دقت رو بیشتر بکنه و باعث اتقان امر بشه، مثل مثلا اتکای به خرد جمعی، وقتی موجب تقلیل خطا و لغزش در کار بشود، باید این جهات و این رویه که چنین جهاتی رو در بر داره و تأمین میکنه ترجیح داده شه، و بلکه با درجه بالای شدت رجحان که بسا به حد الزام میرسه عمل بشه، و در قوه قضاییه که مصداق این مطالب میتونه باشه و مسبب چنین دقتهایی و جهاتی میتونه قلمداد بشه، این مسئله از اولویت و اولویت مضاعف برخوردار میشه. خب اینو عقل میگه، عقل میگوید که کار اجتماعی، کار جمعی، کار تشکیلاتی، مخصوصا در شؤون عامه، در مسائلی که به عموم مردم مربوط میشود، در اموری که خطیر است، در مسائلی که از یک انباشتگی بالایی برخوردار هست و کیفیت و دقت در اونها مطلوبیت داره، ضرورت داره، بلکه و این رویه ها سبب کاهش خطا میشه. خب اگر ما بتونیم به جای اینکه یک فرد رو بگیم قضاء فرد محور، قضای فرد مدار خوب است، یا قضای اجتماع محور، اجتماع بنیاد، تشکیلات بنیاد، سازمان نهاد، این بهتره. خب معلوم است که دومی بهتر، و بلکه فاصله و تفاوت به حدی است که رجحان، این رجحان و بهتر بودن تشدید میشه تا حد ضرورت ارتقا پیدا میکنه و به مثابه یک ضرورت وقت باید مسئله رو تعقیب کرد، و این تغییر بوی وجوب میده. یه وقت میگیم ترجیح دارد، خیلی خوب است، یه وقت میگیم که اصلا با توجه به این تعبین لازم است و لزوم شرعی دارد، تکلیف است که ما فرایند دادرسی رو ببریم روی گردونه کار تشکیلاتی قرار بدیم. بعضی از قواعد فقهی هم بسا در اینجا به کمک ما بیاد، مثلا قاعده اقتحام، به تعبیر دیگر قاعده وقوف، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این متن حدیثه، و ترک که حدیثن لم تروه خیر من روایت که حدیثن لم تحسه. این که شما یک کار خطیری را که احتمال میره با بیدقتی، با شتاب، احیانا با مسامحه و احیانا حتی با کار فردی باعث این بشوید که اونجا شبهه تحصیل واقع، شبهه در واقع اجراء استیفای حق، شبهه رعایت استحقاق، شبهه رعایت دقت در اجرای حدود الهی، امثال اینها پیش بیاد، اونجا اون رویه رو که ممکن است که اینجور احتمالات رو ایجاد بکنه قهرن باید کنار گذاشت. در این حدیث داره که تو اگر حدیثی را که مطمئن نیستی که این در واقع مشتمل بر خیر است و مشکوکه و بین دوراهی و مقابل دو گزینه، این که این مطلب مشکوک مشتبه رو مطرح کنی، درش وارد شی، روایت کنی، یا اینکه اصلش کنار بذاری. خب یک مطلب، یک روایت، یک حدیث از دست بره کلن. ترجیح در این است که این امر رو که مشتبه هست و ممکن است آدم در شبهه قرار بگیرد، در هلاکت بیفتد، اینو ترک کنی بهتره. نگی خب حیفه، کاش که ما حفظ میکردیم، شاید روزی به کار بیاد، اما چون احتمال خطا و احتمال در افتادن در ورطه شبهه و غلطیدن در دره هلاکت میدهی، ترک اون بهتر از نقل آن است. خب این قاعده در این خصوص، قاعده اقتحام، قاعده وقوف. اما اگر ما بیاییم به نحوی در واقع تنقیح منات کنیم، به نحوی کشف اون حکمت یا حتی علت این حکم رو داشته باشیم و مبنا و ملاکی رو که سبب شده قاعده به نام قاعده اقتحام، قاعده به اصطلاح به عنوان قاعده وقوف به وجود بیاد رو ملحوظ داشته باشیم، و شما بیایید راجبه این که مثلا اگر شما کار رو تشکیلاتی انجام دادید، جمعی انجام دادید، یک فرایند تعریف کردید، سلسله مراتب گذاشتید و هر مرحله با در مرحله بعدی کنترل شد، اگر فرض اون که بازجویی میکنه، بازپرسی میکنه، بعدش مثلا فرض کنید که یه کنترلی انجام گرفت توسط مثلا دادستان، اگر مثلا قاضی حکم کرد، ما یه سلسله مراتبی داشتیم که بالا سر قضات یه قاضی القضاتی بود و یه تشکیلاتی به نام سلطه قضایی بود، در اون تشکیلات مثلا دادستان قضاتی وجود داشت که مراقب خطای قضات باشه، اگر اینجور تشکیلاتی رو به وجود بیاریم، خب ما در معرض در افتادن در شبهه و در غلطیدن در دره هلاکت قرار نمیگیریم. جز اینه، اگر اینجوره خب پس بنابراین اولا آن است، بلکه لازم آن است که ما به ایجاد تشکیلات و سازمان و تقسیم کار نگاشته نهادی و امثال اینا اقدام و اهتمام بکنیم. خب میشه از این قاعده با این تقریر، با این در واقع زمینه که اگر بحث مثلا یه مسئله رو، مطلبی رو که مطمئن نیست آدم، ممکن آدم رو در معرض شبهه، در معرض هلاکت قرار بده، به احتمال این قضیه موظف باشیم حسب این قاعده او رو بذاریم زمین، ترک کنیم، نقل نکنیم، روایت نکنیم، اولا باشد، اینقدر باید رعایت کرد که در شبهه در نیفتاد. حالا اگر شما در یه امر خطیری مثل امر قضا که سر و کار با دماء و نفوس و اعراض و اموال و حقوق داره، خب اونجا اگر چنین احتمالی بدهید که و بتوانید این احتمال اقتحام و در افتادن در هلاکت و شبهه رو دفع کنید به شیوهی، مثلا با تشکیلات کردن فرایند، خب قهرن میشه وظیفه این. من الان به عنوان معید دارم عرض میکنم این قاعده رو در این تقریر عقلی، ولی بسا به خود قاعده بشه تمسک کرد که خود این قاعده به ما میگوید که وقتی تفاوت فاحشی از حیث دقت، کیفیت و دور شدن از شبهه، دور شدن از هلاکت، در افتادن در مهلکه، در یک شیوهی مثل تشکیلاتی عمل کردن بیشتره، خب اون رو چان داره و اون رو باید عمل کرد. میتواند به مثابه یک دلیل حتی در کنار دیگر ادله مطرح بشه، برای اینکه این قاعده ولو از متن روایت دریافت شده، استیاد شده از کلمات پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، ولی خودش یه مطلب عقلیه، کاملا مطابق با عقل است که انسان چنین رفتار کنه. کما این که ممکنه کسی، من یه مقداری با تردید عرض میکنم، به اعتبار این که ببینیم دائره و قلمرو و قاعده در کجاست، بسا قاعده در هم حتی اینجا بتونه مؤید مدعا باشه. الحدود تدرع به شبهات، اگر کسی باید محکوم به حدی، تعذیری، قصاصی، چیزی عرض شود که بشود، اون وقت احتمال این بدیم که خطا باشد، احتمال بدیم که این موضوعی که به اعتبار وقوع اون موضوع، تحقق اون موضوع، کسی رو محکوم به قصاص میکنیم، کسی رو محکوم به احیانا اجرای حدی میکنیم، محکوم به اجرای و اعمال تعذیری میکنیم، این خب بساط احتیاج به دقت داشته باشه و شک داریم، پای شک در میان است و گفته میشه که به محضی که شبهه بیاد، شبهه سبب میشه که ما نسبت به اون حد، نسبت به اون امر الهی تعذیر حتی اونجا متوقف بشیم و الحدود تدرى بالشبهات. خب این مسئله، این قاعده مذهبش شکی در موضوعاته. شما یه موضوعی دارید مشتبهه که این مصداق این فلان عنوان هست که مثلا مشمول فلان حد بشود. آیا زنا علیه الله واقع شده است که حد زنا جاری شود؟ بعد میگیم نه، مثلا یک شبهی واقع شد که نکنه مثلا او اشتباه میکنه که فرض کسی که زنی که اعتراف مثلا به زنا کرده، مردی که اعتراف به زنا کرده، ولی شبه هست که شاید اشتباه میکنه، شاید مثلا در حد تماس بوده، مثلا دخولی واقع نشده، شبه هست. میگه الحدود تدرى بالشبهات. چرا؟ به اعتبار این که اینجور جهات، مسئله اعراض، مسئله دماغ، اینجور قضایا از یک خطورت و حساسیت خاصی برخورداره، ولذا اگر شبهه پا به میان گذاشت ما طرف تبرئه رو باید بگیریم. خب این در مسئله، این در مذهب رایج جریان این قاعده اینجور مسائل موضوعات. اما بعضی احتمال دادن که در حکمم احیانا بسا بشود چون این قاعده رو جاری دانست، که آیا چون حکمی داریم یا نداریم. مشتبه هست، با اطمینان نمیتون بگیم چون این حکمی رو داریم، از آیه روایتی دلیل میتونیم چون حکم استفاده کنیم. اگر در خصوص حکم هم یک به اصطلاح امر مشتبهی مطرح شد، شائبهی به وجود آمد، بفرمایید که ممکنه بگیم علاوه بر موضوع و علاوه بر حکم که یک حکمی احیانا مورد اشتباه قرار بگیره و شائبه درش به وجود بیاد، راجب کفایت دلیل، اینکه آیا مثلا دلیل نچندان استواری اقامه شود برای اثبات یک حکم بسیار خطیری مثل قتل، مثل قصاص. بگیم آقا اصلا باید توازن این نکته رو در به موقع باید بحث کرد. ما اینو در قالب یک قاعده فقهی جایی مطرح کردیم. ممکنه که در جای خودش این باید بحث شد، ولی در این حدود که بگیم که باید بین اون چه با دلیل اثبات میخواد بشه و دلیل یک تناسبی باشه. شما یه وقت میگید آقا حد یا مثلا حالا تعذیر که در لسان عدله نیمده، حد مثلا فرض کنید که 10 ضرب شلاقه. حالا اگر با یه دلیل نه چندان محکمم این شما اثبات کردید، حالا 10 ضرب شلاقه دیگه، یه ساعت بعدش اون کسی که شلاقه رو میخوره یادش میره. خب این اگر با یه دلیل نه چندان قوی هم اثبات شد خیلی آدم نگران نیست. اما اگر بخوایم مثلا در یک جرمی، در یک موضوعی، در یک موردی بخوایم مثلا حکم قتل رو، اعدام رو اثبات کنیم، اینو مثلا با یه دلیل دچندان قوی میتونیم زیر بارش بریم. یه همچین دلیلی، دلیل نحیف و ضعیفی میتواند بار چنین حکمی رو بردوش بکشد یا نه؟ اگر کسی تردید کرد که این مقدار دلیل کفایت نمی کنه برای همچین حکم خطیری، اینم میتونه مصداق قاعده در قلم داد شه. آیا قاعده در فقط در موضوعات یا در احکام هم هست؟ آیا فقط اگر شامل احکام شد، آیا در ادله احکام هم میشه اینو مطرح کرد که کسی بگه میشود مطرح کرد، برای اینکه بین اون ثقل حکم با قوت دلیل یه تناسبی لازم است وجود داشته باشه، ممکن کسی حرف رو بزنه. و باز ممکن این قاعده رو باز بستش بدیم و تسلی بدیم به یه مقام دیگری، مقام موضوع شد، حکم شد، دلیل شد، بریم مقام چهارم، بگیم مقام اجرا. اگر در مقام اجرا یک روش مطمئن تر است، روش دیگر نامطمئنه و شبه این می رود که ما دچار خطا بشویم. اینجا چه باید بکنیم؟ آقای قائدی در نمی تواند اینجا هم کاربرد داشته باشه. با اینو به عنوان احتمال داریم عرض کنیم. باید به جای خود قائدی در رو بحث کرد. اونجا اون وقت پاسخ روشن این احتمالات رو داد. ولی در حد احتمال اگر بپذیریم میتونه مؤید همین استدلالی بشود که الان داریم عرض میکنیم. عرض شود که خب این هم در مجموع یک دلیل. دلیل دیگری که باز حیث عقلی داره به تعبیری دلیل چهارم به حساب بیاد، دلیل اولویته. ما میدانیم که بعضی از امور و شؤون متعلق و وابسته به شأن قضایی حکومت دارای سازمان است، دارای نهاد است. مسئله امر به معروف و نهی از منکر گفتیم دارای سازمانه. آیه ظهور داره در این که شما باید نهاد درست کنید. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولتکن منکم امه، باید یه عده‌ای از شما باشند، گروهی از شما باشند که دعوت به خیر کنند. گروهی از شما باشند یعنی مثلا 1000 نفر همه از هم جدا و همینطوری بی سامان و بی نظام عمل کنن، هیچ نسبتی عرضی و طولی این 1000 نفر که میخوان اقدام به امر معروف نهی از منکر بکنن وجود نداشته باشه. اینطوری باشه یا نه؟ وقتی گفتی میشه امت باشید، جماعت باشید، گروه باشید، گروه زمانی صدق میکنه، عنوان امت زمانی صدق میکنه که این امت یه اعضا و آحادش به صورت تعریف شده و سنجیدهی با هم در واقع نسبتی پیدا کنن، یک نسبت عرضی که آقا شما چه کار کن من چه کنم، شما کجا من کجا، در عرض هم باید نوع مأموریت، محل مأموریت مثلا تعریف شده باشه. و یه نسبت طولی، خب یه کسی ارشده، با سوادتر، مدیرتر، مشرفتر، شجاعتر، احیانا جهات و خصوصیاتی احیانا داره که او مشرف باشد بر دیگرانی که همین صفات رو ندارن و همینطور یه سلسله مراتبی باشه. خب اگر ما آمدیم یه نسبت‌های برقرار کنیم، نسبت‌های ارضی بین این آحاد این امت، و لازم شد که یک رابطه طولی هم بین آحاد این امت احیانا بعضی و بعضی دیگر برقرار کنیم، این اسمش چیه؟ اسمش سازمان. اینو قبلا عرض کردیم، میشه نهاد. پس بنابراین چون که بیشتر گفتیم بعضی از امور در متن منابع ما کتاب سنت تصریح شده که باید نهادمند باشند، دارای سازمان باید باشند، باید سازمانی عمل کنند، تشکیلاتی عمل کنند. خب وقت چیزی مثل امر به معروف از منکر که یک به اصطلاح وظیفه از وظایف ولی امره و بعد این هم میره به عهده اون قاضی القضاتی که ولی امر منصوب میکنه به عنوان ریاست شؤون قضاییه و در واقع یکی از فروع وظائف و یکی از فروع شؤون مثلا رئیس قوه قضاییه یا قاضی القضات یا هر تعبیری که از این عنوان میخواییم بکنیم قلم داد میشه. این داره نهاده. وقت میشود که کل فرایند قضا، کل شؤون قضایی فاقد نهاد باشه؟ میگیم به طریق اولا و خون باید دارای نهاد باشه. وقتی به مواردی مثل امر به معروف و نهی از منکر که از شؤون قاضیه و از وظائف وجه قضایی ولی امره، وقتی مسئله مثل مسئله حسبه نیاز به سازمان داشت و حتما از ادله میشه استفاده کرد، خصوص حسبه رو که این باید به صورت سازمان یافته عمل بشود، اقتضاعاتی داره که جز به صورت تشکیلاتی تحقق نمیتونیم پیدا کنیم و بسا مضراتی داشته باشه. امر معروف و نهی از منکر هم همینطور اگر جدا از حسبه به حساب بیاد و حسبه هم همینطور و بعضی امور دیگر از این قبیل. خب اگر بناشه که یک سلسله از امور و قضایا که در طول امر قضا هستند، از فروع امر قضا هستند، اینها نیازمند به تشکیلات باشند و احیانا دلیل داشته باشیم که باید تشکیلاتی عمل شود، عمل کننده عمل بشود، اگر اینجوری باشه اون وقت راجع به کلیت مسائل قضایی، راجع به اصل شأن قضا ما نیاز به نهادسازی نداریم. نباید ما سلطه ای رو، قوه ای رو، نهادی رو، کلان نهادی رو، کلان سازمانی رو که حالا اسمش رو عرفن امروز میگن قوه قضایی پدید بیاریم؟ قهران باید بیاریم. در واقع دلیل اولویت هم اینجا میتونه به ما کمک کنه یک دلیل به حساب بیاد برای مدعای محل بحث به که تشکیلاتی شدن و تشکیلاتی بودن امور متفرقه و شؤونی که در امتداد شأن قضاست و از او منشعب میشه در واقع مسجله و بعضی از اینا به ادله خاص اثبات شده است. وقتی اون شد طبعا وقتی فروع و شعب و امتدادات نهادمند بودن به طریق اولابد کل قوه قضاییه، کل قضا و کل عملیات القضا، فرایند دادرسی باید تشکیلات پیدا کنه. می شود از این حتی الزام را و به تعبیری بگیم وجوب رو استفاده کرد. این هم باز یک به اصطلاح دلیل و تبیین برای این مسئله. تا بریم سراغ ادله قرآنی و ادله روایی و سایر ادله و فرایندهای اثبات. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.